بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد مروی، کتاب الحج، بحث سعی، جلسه 1034، شنبه مورخ 24/1/98.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ضمن فرع ششم یه نکته رو حضرت امام می فرمایند که مختصر اشاره کنیم وارد فرع هفتم بشید. می فرماین لا یعتبر ستر العورت فی السعی. خب توضیح این نکته این است که بلا شبه ستر عورت از ناظر محترم وجوب نفسی داره. در طواف ما مفصل بحث کردیم آیا غیر از این وجوب نفسی ستر عورت وجوب شرطی نسبت به طواف داره یا نداره؟ جمع کثیری از فقها قائل بودند ستر عورت وجوب شرطی داره نسبت به طواف. دلیلشون روایات الا لا یطوفن بالبیت عریانون، می گفتن نهی از شیء در ضمن مرکب ظهور در مانعیت داره. مدرسه نجف مرحوم آی خویی فرمودن این روایات ضعیف سندن. ما توضیح دادیم روایات سندن صحیح، ذیل نزول آیات براءت و اخذ از ابی بکر آمده است، لذا سند قابل خدشه نیست. اما از جهت دلالت گفتیم این نه غار اوریان طواف میکردن، پیامبر اکرم پیام فرستادن هر کسی بعد از این طواف اوریان کنه دور خانه خدا با شمشیر طرفه، منع میکنیم ازش. این نهی ازش مانعیت یا وجوب شرطی ستر عورت استفاده نمیشه، لذا در طواف ما شرطیت ستر عورت رو برای طواف نپذیرفتیم، گفتیم دلیل نداری. در سعی اقوای از طواف است هیچ دلیلی نداریم بر شرطیت ستر عورت در باب سعی، لذا با این فرع موافقیم که حضرت امام می فرماین لا یعتبر ستر العورت فی السعی، یعنی وجوب شرطی نداره، ولو وجوب نفسی ستر عورت از ناظر محترم امر مسلم است. خب این ذیل فرع ششم، این نکته دیروز اشاره نکرده بودیم دیروز درس. فرع هفتم در سعی رو حضرت امام در مسئله چهارم تحریر متعرض میشن، تقریبا توضیحاتش قبلا گذشته. یجب ان یکون السعی بعد الطواف و صلاته، فلو قدمه على الطواف اعاده بعده ولو لم يكن عن عمد و علم. توضیح این فرع این است که آیا رعایت ترتیب بین طواف و سعی و نماز طواف و سعی واجب است یا واجب نیست؟ وجوبش وضعی است یا وجوب تکلیفی؟ این وجوب در صورت علم و جهل و نسیان هم ثابته یا ثابت نیست؟ دقت کنید، قبلنم توضیح دادیم روایات بیانیه حکم تکلیفی مسئله رو روشن میکنن که طواف است، ثم نماز طواف واجبه، ثم سعی واجبه. ولی قبلا توضیح دادیم روایات بیانیه ظهور در حکم وضعی و ظهور در اشتراط نداره، لذا باید دنبال دلیل دیگری باشیم که آیا وضعاً این ترتیب لازمه، به حیث لو اخل بهی ترتیب و رعایت نکرد سعی رو قبل از طواف و نماز انجام داد، سعیش باطل باشه. نسبت به طواف ما دلیل داریم، اگر سعی قبل از طواف انجام بشه باید سعی رو اعاده کن، یعنی سعی باطل. دلیل صحیحه منصور ابن حازم باب 63 از ابواب طواف، حدیث 2، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل طاف بین الصفا والمروه قبل ان یطوف بالبیت، قال علیه السلام یطوف بالبیت ثم یعود الى الصفا والمروه فیطوف بینهم. خب روایت صریح سوال میکنه مردی بین صفا و مروه سعی کرد قبل از این که طواف خانه خدا را انجام بده. امام فرمودن یطوف بالبیت، بره طواف خانه را انجام بده، ثم یعود الى الصفا والمروه فیطوف بینهم، دوباره سعی بین صفا و مروه انجام بده. روشن سعی قبلیش باطل. پس دقت کنید از این حدیث ترتیب وضعی بین سعی و طواف ثابت میشه و حدیث یه اطلاق مقامی هم داره، وقتی راوی سوال کرد شخصی اول سعی بین صفا و مروه انجام داده قبل از طواف، امام سوال نفرمودن نسیانن این کار رو کرده، جهلن این کار رو کرده، یا عمدن این کار رو کرده. امام فرمودن یطوف بالبیت ثم یعود الى الصفا والمروه فیطوف بینهما. لذا اطلاق جواب امام هم شامل صورت عمد میشه هم صورت جهل و نسیان. لذا کسی قبل از طواف سعی کرد سعیش باطل، این مسلم. اما نسبت به نماز طواف که جمعی از علما مدرسه نجف که با صراحت فتوا میدن اگه سعی رو مقدم بر نماز طواف داشت باید دوباره اعاده کن، ما قبلا بررسی کردیم نسبت به نماز طواف ما دلیل نداریم بر وجوب ترتیبی وضعی بینهما. به حیثی که اگر سعی رو قبل از نماز طواف انجام داد سعیش باطل باشه، لذا ترتیب وضعی بین سعی و نماز طواف رو ما قبول نکردیم. حتی ادعا کردیم مثلا کسی نماز طوافش نخونه، نمازش باطل بخونه، سعی بعدیشش مشکلی نداره. اینم قبلا تو بحث نماز طواف توضیحاتشو گفتیم. خب اینم فرع هفتم، دیگه بیش از این مطلبی نداره. فرع هشتم از فروع سعی در آغاز مسئله پنجم تحریر الوسیله حضرت امام می فرماین یجب ان یکون السعی من الطریق المتعارف فلا یجوز الانحراف الفاحش. ابتدا اصل مسئله رو توضیح بدیم، بعد به جهتی مسئله خیلی مبتلا به واقع شده امروز، اینم بعد ببینیم چه باید کرد. توضیح این فرع این است که ادله که میگه سعی بین صفا و مروه باشه، و بلا شبهه اگر سعی رو به خط موازی بین صفا و مروه شروع کنه شبهی نیست، مصداق سعی بین صفا و مروه است. کنار کوه صفا میسته، یه خط موازی چشمی با مروه میکشه، از همون مسیر شروع میکنه به طواف و میره، صدق میکنه سعی بین صفا و مروه است. حالا میگن دقت نقلی هم نمیخواد، یه ذره متمایل شدیم بر اون بر از اون خط موازی بین صفا و مروه باشه اشکال ندارد، با این مسلم. حالا سوال این است که اگر کسی از صفا شروع کرد نه به خط مستقیم هندسی بلکه به شکل منحنی یا استداره سعی کرد بین صفا و مروه، از صفا شروع کرد پیچید آمد پشت مقام، از پشت مقام رفت به مروه، دید مسعا شلوغه، آمد پیچید رفت پشت مقام ابراهیم داخل مسجد الحرام، یه منحنی از اونجا رفت به مروه، یا از صفا شروع کرد آمد رفت بیرون سعی صفا و مروه بیرون مسجد، از بیرون مسجد رفت خودشو با یک خط دائری یک خط منحنی خودشو به مروه رسون. آیا این سعی بین صفا و مروه صدق سعی میکنه یا نه؟ حضرت امام و مشهور قائلند که ظهور ادله این است که سعی بین صفا و مروه به طریق متعارف باشه، لذا اگر سعی به طریق متعارف نبود و این شکل استداره یا انحناء، سعی باطل. دلیل برش این است که میگویند عرف وقتی رفتن بین دو مسیر، بین دو حد رو کسی محدود بکنه، رفتن به انکسار یا استداره رو سعی بینهما اطلاق نمی کنه و به حساب نمی آوره. لذا مثلا اگه بپرسن او آقا پشت مقام چیکار میکنه، بگن داره سعی بین صفا و مروه میگه، اگه سعی اونجا چرا رفته؟ این علامت اینه که او رو خروج از مسعا میدونن مثلا. لذا عرفا میگن این سعی باطل. نه، روایات که میگه از سعی بین صفا و مروه، حالا اینجا بعد وارد میشیم، یک تناقضاتی هم در کلمات هست، اون رو بعد بررسیش میکنیم، فعلا داریم مطالب آقایون رو نقل میکنیم. روایات میگه از سعی بین صفا و مروه، آقایون میگن این سعی استدارهی صدق عرفی نمیکنه، سعی بین صفا و مروه این صدق نمیکنه، لذا این سعی باطل. خب مسیرهای طولانی، ولی این که طولانی نیست که، 300 خورده متر، نزدیک 400 متره. اینجا الان عرفن اگر کسی بیاد بره پشت، بگن اون آقا پشت مقام چیکار میکنه، بگن سعی بین صفا و مروه داره انجام میگن، اونجا کجون صفا و مروه چیه، اونجا چرا رفته؟ این سلب عرفی داره از این مسئله. حالا دقت کنید، خود این بحث خیلی ثمره نداره، حالا کسی دایی نداره بره طریق استداره ای، ولی نکته ای که محل اطلاست و همینجا باید بحث شما داشته باشیم و بررسی کنیم، خیلی هم مبتلا به شده امروز، این است که عرض مسعا در گذشته حدود بین 17.5 متر تا 20 متر تحلیل شده بود، 35.5 ذراع، که میگن بین 17.5 متر تا 20 متر. امروز در توسعه جدید که از حدود سال 2008 میلادی زمان عبدالله توسعه شروع شد، عرض مسعا توسعه پیدا کرده به بیش از 2 برابر، 40.5 متر نزدیک 50 متر شده است. یک اختلاف شدید بین فقها شیعه و اهل سنت ایجاد شده است که آیا این مسعای جدید مصداق سعی بین صفا و مروه هست یا نه، که طبق این توسعه تقریبا قسمتی که از مروه به سمت صفا برمی گردیم تا طریق مشاط اولش مسعای قدیمه، اما اون قسمتی که از صفا به مروه حاج و معتمر میاد اون قسمت جدیداً به مسعا اضافه شده. آیا در این مسعای جدید با این وضعیت سعی صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ ببینید این اختلاف دو نگاه درش وجود داره. نگاه اول، آیا عرض کوه صفا و کوه مروه در گذشته یه عرض طولانی بوده که مثلا همین 40 متر یا بیشتر صفا و مروه عرض داشته که حالا بعد کوهار یه مقداری رو کندن و اینا، حالا تبدیل به یک تپه‌ای شده که حدود مثلا 15-16 متر عرض این تپه است مثلا، یا نه این امتداد عرضی در صفا و مروه قابل اثبات نیست؟ اینا دو تا تپه کوچکی بودن به نام صفا و مروه اسم گذاری شده بوده، عرضش هم همون حدود 20 متره، پس بنابراین اگه داری 20 متر سعی کنه سعی بین صفا و مروه است، اگه بیشتر سعی کنه سعی بین صفا و مروه حساب نمیشه. این یه نگاه. حالا طبق این نگاهی کم بررسی کنیم، بعد یه نگاه دومیم هست اونم اشاره کنیم بشه. ببینید برخی از فقها از جمله بعضی از اعلام نجف حفظه الله صاحب کتاب تعالیق مبسوطه به ضرس قاطع ادعا میکنن که مسعای جدید بین الجبلین است، در استفتایی که از ایشون شده تعبیر اینه لأن جبل المروه ممتدتون و جبل الصفا ایضا ممتدتون. چون به ظرف قاطع میگن که ان به این کوه خب نگاه کنید این که اینا امتداد همه پشتش کوهه، این امتداده کوه صفا هم اینجوره، حتی در ارتفاع هم بعدن میرسیم همینجا اگه شد به مناسبت اونم امام بحث کردن ما بحث میکنیم که طبقه دوم و سوم مسعا، این محقق میگه که مسلم در طبقه دوم هم سعی درسته به خاطره که این جبل هم عرضن هم طولن ممتد بوده. شما اون خونهایی که رو کوه پشت مروه ساختن ببینید چقدر ارتفاعه، قطعا طبقه دوم هم داخل در بین کوه صفا و مروه است. لذا این محقق حالا فعلا در این بحث عرضی مسئله جدید تا اون طولی رو برسیم با کمال صراحت فتوا میدن جبل مروه امتداد عرضی داره و جبل صفا هم امتداد عرضیش واضحه، لذا سعی در این مسعای جدید از نظر ایشون بلا شبه جایز است. عرض ما این است که این که کوه مروه عرض و امتدادش بیشتر بوده جبل صفا امتدادش بیشتر بوده از این، یه موضوع خارجی است که این محقق هم همچی روشن میگیرن این موضوع خارجی رو که این موضوع مسلمه، این دوتا جبل امتداد داره، جای شبهه ای نیست که انه کسی شبهه داشته باشه. جالب است که یکی از معدود موضوعات خارجی که در خود عربستان بین متخصصین فن و علمای عربستان هم متخصصین هم علما اختلاف عجیبی وجود داره، همین عرض مسعاست. اون اختلافات اونا رو ببینیم بعد ببینیم چه باید بگوییم. قبل از این که این توسعه رو ملک عبدالله شروع کنه، ابتدا عرضه کرد جواز توسعه رو به هیئت کبار العلمای عربستان. یک جلسه ویژه‌ای در مکه بعد از این که موضوع هیئت کبار العلماء مطالعه کردن در مکه تشکیل دادن که متعب ابن عبدالعزیز از طرف عبدالله آمد تو اون جلسه توضیح داد مسئله را که جمعیت شلوغ و ما میخواییم مسئله توضیح بدیم و اینجور. هیئت کبار العلماء بعد از گفت گوهای ممتدی با با اکثریت قاطع آرائشون توسعه جدید رو رد کردند و اعلام کردند مسعای آن زمان که حدود 35.5 ذراع بوده است، نزدیک 20 متر، با احصاء دقیق علما و متخصصین فن به این نتیجه رسیده بودند عرض صفا و مروه همان مقدار است، نه بیشتر. لذا اعلام کردند این توسعه جدید ما نمیپذیریم. این رو سعی در اینجا سعی بین صفا و مروه نیست. متن اون نامه رو که به امضای هیئت کبار العلمای عربستان امضاهای متراکم درش وجود داره من دیدم، قسمتی از عبارتشون اینه: بعد دراست و المناقشت و تأمل رأی المجلس بالاکثر ان العمارة الحالية للمسعى، سال 2008 همون 17.5 تا 20 متر، ان العمارة الحالية للمسعى شاملتون لجمیع عرضه، همه زمین مسعا همینه. و من سمف انهو لا یجوز و توسعتو، کمیت کبیری از هیئت کبار العلمای عربستان میره امضا میکنه، میگن ما بررسی کردیم زمین مسعا عرض صفا و مروه همین مقدار بیشتر نیست، لذا همین 17.5 تا 20 متر مسعاست، لا یجوز و توسعتها، توسعش معتبر نیست. شیخ صالح اللحیدان رئیس شورای عالی قضایی عربستان از علمای یک وهابیت است، عبارتش اینه: انا لست ممن وافق على المسعى الجديد ولا ارضى بتلك التوسعه واكثر اعضاء هيئه كبار العلماء لم يرضوا بذلك ولا اعرف ان احدا وقع سوى اثنين من الاعضاء. من خبر ندارم توسعه جدید رو از هیئت کبار العلماء که بین 18 تا 20 چند نفرم کسی تایید کرده باشه الا دو نفر. خب دقت کنید، پس بنابراین این جمعی از علمای اونجا بعد المشاوره با متخصصین و اهل فن به این نتیجه رسیدن مسعا همان مسعای قدیم است و توسعش مسعا حساب نمیشه. حاکمیت عربستان برای که میخواست این کار رو انجام بده یه شهودی درست کرد. هفت نفر رو که تعدیل کردن و 13 نفر که تعدیلشون ثابت نبود، گفتن این مجموعه آمدن شهادت دادن، آدم های 80 ساله 75 ساله که آقا ما یادمونه کوه مروه و صفا امتدادش از این بیشتر بوده. ثم جمعی از علما در شهادت اون شهود خدشه کرده، گفتن ما پرونده ها رو دیدیم، بعضی ها شهادت نمیدن به این معنا، بعضی ها در شهادتشون خدشه، لذا اون شهادت هم دچار اضطراب شد. و الالآن بین خود علمای اهل سنت و خود علمای وهابیه که معمولا جناب اولی الامرشون واجب الاطاعت میدونن، همچنان این اختلاف شدیده. بله، اینجا هم که اصلا اختلافی نیست. حالا میگی بله، خب نتیجه این که ببینید، این که بعضی از علمای ما به ضرس قاطع ادعا کنن جبل مروه ممتد است و جبل صفا ممتد است و امتداد او واضحون، امتدادش هم روشنه، جای خدشه نداره، یه حرف حرف گفتنی نیست واقعا. کجا روشنه که خود اونا اینقدر درگیرن در مسئله؟ از کجا اینقدر واضحه که ما بگیم نه روشن امتداد عرض صفا و مروه امتدادش روشنه؟ اولا که این مقصود نیست، مقصود ایشون اینه همین کوهایی که پشت صفا و مروه است، اینا مثلا کوه ابی قبیس که کاخهای ملکه فکر میکنه اینم کوه صفاست، مثلا عبارتاشونه ببینید، این نیست که جزور کوه، او رو میرسیم تو طبقه زیرین، در سعی در طبقه زیرین بحثش میکنیم، ولی این که کوه صفا امتداد داره، حتی اونم اول کلام، از کجا؟ از نه از زمین بیرون نیامده، ولی او دیگه صدق جبل برش نمیکنه. اگر بگردن بن کوه سنگم زیر زمین باشه، در 30 متری زیر زمین، 20 متری زیر زمین، 15 متری زیر زمین، اونم صفا بهش گفته میشه؟ ابدا. ظاهر امر اینه بین الجبلین اینا، حالا اونم میرسیم، در این نظر این محققی نیست، به اونم در بحث طبقه زیرین سعی مجزیه یانه بهش میرسیم، اونو بحث میکنیم اونجا، ولی ایشون میگه امتداد واضحه. وقت توضیح هم میدن که آقا الان ساختمونای پشت مروه رو ببینید، میگن اینا کوهه، در وقتی میگن مسحا در سعی در طبقه دوم جایزه، اونجا میرسیم. شهید صدر هم میگه سعی در طبقه دوم فعلی جایزه. اونا که میگن جایزه، نگاه این محقق صاحب تعالیق اینه، میگه اون بناات رو ببینید، خب اون بناات اونجا کوه بوده روش بنا کردن، خب اون بناات که بالاتر از طبقه دومه که، خب پس بنابراین معلوم میشه اون طبقه دوم بین الجبلین بوده، چون بین الجبلین رو قبول داره و سعی بین الجبلین باشه، ولی میگه نه امتداد طولی هم داشته، کوه صفا کوه مروه هم امتداد طولی داشته هم امتداد عرضی داشته، واضح واضحه. خب ایش ما نمیدونیم از کجا واضحه، چطور ایشون میگن واضحه با همه اختلافاتی که در مسئله هست. لکلام تتمتون بحث خواهیم کرد، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. این بحث راه تصحیحش برای ما همین داره، حالا میرسیم توضیح. Thank you.
شما خودت بیدید باشید.